ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در 20 شب از فروردین ماه در 3 شب از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. همینطور سلام می کنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که به ما پیوستید در 9 روز از ماه میلادی آوریل. آزاده اصلی هستم در مجله زنده 45 دقیقه شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود با چندین گزارش و گفتگو و خبرها و برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای این ساعت شما. بمونید با ما بعد از اخبار. برنامه‌های امشب رو بیشتر براتون معرفی می‌کنم. حمید فاطمی و خبرهای امشب رادیو فردا. سلام بر شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. به دنبال زمین لرزه در استان بوشهر، به گزارش خبرگزاری فارس، اجساد 3 تن از زیر آوار بیرون کشیده شد. ساعت 16:22 روز سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به شدت 6.1 ریشتر به گزارش خبرگزاری‌های ایران بخش کاکی از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر را لرزاند. یک مؤسسه زمینشناسی آمریکایی شدت این زلزله را 6.3 ریشتر اعلام کرده است. اطلاعات مشروع درباره این زلزله را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روز ملی فناوری هسته‌ای گفت ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف نمی‌کند و تا زمانی که به آن نیاز داشته باشد به تولید آن ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی همچنین گفت تحریم‌ها و قیمت ارز و سکه ربطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و به طور جداگانه آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را به دلیل ادامه غنی‌سازی اورانیوم مورد تحریم قرار دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز سه‌شنبه خود در بیت المقدس بار دیگر بر جلوگیری از مجهز شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. بنیامین نتانیاهو گفت دولت‌های یاغی نباید به سلاح هسته‌ای مجهز شوند. و یفسود نباید به ایران اجازه داد در رویارویی با جامعه بین المللی برنامه ساختن سلاح هسته‌ای را ادامه دهد. جان کری نیز گفت ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. و یفسود آمریکا روشن کرده است که در این مورد جدی است و نه تنها در کنار اسرائیل بلکه در کنار جامعه بین المللی ایستاده است. وزیر خارجه آمریکا گفت باب مذاکره باز است، اما مذاکرات نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدارش با جان کری همچنین گفت مصمم به از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی هاست. نتانیاهو افزود نه تنها مصمم به از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی هاست، بلکه مایل است با تلاشی جدی یک بار برای همیشه به این مناقشه پایان دهد. نتانیاهو گفت صلح با فلسطینی ها از دیدگاه اقتصادی هم مهم است، ولی مهمترین بخش آن بخش سیاسی است که موضوعاتی متعدد و در رأس همه تضمین شناسایی و امنیت اسرائیل را در بر می‌گیرد. عراق روز سه‌شنبه یک هواپیمای دیگر ایرانی متعلق به شرکت ماهان را مجبور به فرود و بازرسی کرد، اما اعلام داشت که این هواپیما فقط حامل کمک‌های بشردوستانه بوده است. دیروز دوشنبه نیز عراق یک هواپیمای ماهان ایر عازم سوریه را بازرسی کرده و گفته بود که حامل کمک‌های دارویی است. ایران گفته است به خاطر این بازرسی‌ها به دولت عراق اعتراض کرده است. کره شمالی خواستار تخلیه خارجیان از کره جنوبی شد. خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد که در صورت بروز جنگ این کشور مایل نیست خارجیان ساکن کره جنوبی آسیب ببینند. تلویزیون کره شمالی نیز به همه افراد و نهادها و شرکتها و حتی جهانگردان خارجی هشدار داد که برای سلامت خود سئول و کره جنوبی را ترک کنند. هفته پیش نیز کره شمالی به دیپلمات‌های خارجی مقیم پیونگیانگ پایتخت کره شمالی توصیه کرده بود این کشور را ترک کنند. ژاپن در مقابل تهدیدهای کره شمالی روز سه‌شنبه در اطراف توکیو سامانه ضد موشکی پاتریوت مستقر کرد.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ما هست. خبرها رو هم میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. زلزله شدید در استان بوشهر ایران در عصر سه‌شنبه و نگرانی شهروندان در جنوب ایران.
در بندر زایر شدت زلزله زیاد بود. مردم همه ترسیدن و ریختن بیرون.
نگرانی های مربوط به وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر بعد از زمین لرزه در این منطقه و تاکید مقام های روسی در مورد وضعیت امن این نیروگاه.
تا چند اندازه این دستگاه خنک کننده با دریا ارتباط داره، پمپا در محلهای قرار گرفتن که هفت ریشتر رو میتونن تحمل بکنن هنوز روشن نیست.
درست در روز زلزله در بوشهر خبرهای افتتاح سه مجتمع مربوط به فناوری هسته‌ای همراه با سخنرانی رئیس جمهوری ایران منتشر شد.
آن چیزی که مورد مناقشه است در دنیا غنی‌سازی اورانیوم که مصرف دوگانه دارد، هم میشه باش بمب بسازی هم میشه باشه نیروگاه رو به کار بندازی.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، اگه بمونید با ما تا نیم ساعت آینده. در خبرها هم شنیدید در چند ساعت گذشته هم مدام از رادیو فردا احتمالاً شنیدید که زمین لرزه ی عصر سه‌شنبه امروز 20 فروردین ماه منطقه کاکی در استان بوشهر رو لرزونده. تا این لحظه هم گفته شده که این زمین لرزه 3 کشته داشته. رویا کرمی مشت همکارم که خبرهای مربوط به این زمین لرزه رو پیگیری کرده توی استودیو هست. رویا، از شدت این زلزله بگو و اینکه دقیقاً چه مناطقی رو در ایران لرزونده.
خب آزاده، باید بگم که در واقع اختلاف نظر از همین شدت زلزله شروع میشه، در حالی که مرکز زلزله نگاری در آمریکا شدت این زمین لرزه رو 6.3 ریشتر اعلام کرده، اما مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده که زلزله‌ای با بزرگی 6.1 ریشتر در عمق 12 کیلومتری زمین در 16 کیلومتری شهرستان کاکی از توابع شهر دشتی استان بوشهر رو لرزونده. این زمین لرزه دقیقاً در ساعت 4:22 دقیقه عصر امروز رخ داده و البته دو پس لرزه قوی هم بعد از لرزش اصلی اتفاق افتاده، یکی ساعت 4:34 دقیقه به قدرت 4.8 ریشتر و در ساعت 4:35 دقیقه هم پس لرزه به قدرت 5.3 ریشتر منطقه را لرزونده. در تماس‌هایی که شنوندگان ما از ایران گرفتن مشخص شده که ساکنان جزیره کیش زمین لرزه را کاملا احساس کردن. ساختمان‌ها در این جزیره به لرزه در اومده. زمین لرزه در این جزیره طولانی بوده و پس لرزه‌ها هم کاملا احساس شده، اما در بوشهر احساس لرزه کمتر بوده و مردم فقط لرزش خفیف رو احساس کردن. اما گویا در شهرستان جم که نزدیکترین شهرستانی هستش که با ما تماس گرفتن، احساس لرزش بیشتر از همه جا بوده. یک شاهد عینی از شهرستان جم ساعتی قبل در مورد وقوع زلزله به ما اینطور گفت.
من شهرستان جم زندگی میکنم، اینجا خیلی محکم اومد، نمیدونم حالا مرکزیتش کجا بود، زلزله محکم اومد، خیلی هم عالی، هم خیلی ترسیدن از این ساکنین اینا. تو ما تو آپارتمان هم زندگی میکنیم، شدت لرزش هم خیلی زیاد بود، همه ترسیدن، اومدن بیرون. دو تا سه تا پس لرزه هم داشت بعدش. هنوز هم مردم بیرونن، تقریبا 230 کیلومتر 240 کیلومتر فاصله داره. سازمانی هستیم، شهری که نفت هستیم، تو آپارتمان هم کسرتی واقع شده. فقط نظر لرزشش و مدت زمانش خیلی زیاد بود، حدودا یه 10 ثانیه ادامه داشت، بعد یه دو تا سه تا پس لرزه هم داشت.
یکی از شنوندگان ما هم از بندر دیر تماس گرفتن و تجربه خودشون رو از زلزله اینطور گفتن.
من از منطقه بندر دیر تماس میگیرم. میکنم ما با مرکز زلزله چند کیلومتری فاصله داریم، ولی اینجا در بندر دیر شدت زلزله زیاد بود، مردم همه ترسیدن و رفتن بیرون. طی تماسی که با دوستانمون در کاکی داشتیم میگن کشته داره، ولی هنوز معلوم نیست.
همینجا این رو هم اضافه کنم که تماس با شهرستان دشتی و کاکی تقریبا غیر ممکنه و تلفن‌های همراه در اون منطقه در دسترس نیستن، اما با هم صدای یکی دیگه از شنوندگانمون رو که از کازرون تماس گرفته میتونیم بشنویم.
کازرون تماس میگیرم. این زلزله ساعت 4:00 در استان بوشهر در شهرستان کازرون هم شنیده شده. لرزه‌هاش نسبتاً تکون دهنده بود و لرزش داشت در شهرستان کازرون.
روی تو در مورد تماسایی گفتی که با ما بوده و توضیحاتی که بعضی از شهروندان در مناطق مختلف ایران در مورد این زلزله داشتن، اما ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیام‌های مختلفی رو دریافت کردیم. همین الان صفحه فیسبوک رادیو فردا جاری من باز هست، دارم می‌بینم که یکی از کاربران نوشته که زلزله اطراف شهر کاکی بوده و گفته که چند تا روستای قدیمی به نام درویشی و شنبه خیلی خرابی داشته و گفته که کشته‌ها هم زیاد بودن. به گفته این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا گفته گروه‌های زیادی به این منطقه دارن میرن، اما راهش بسیار راه سختی هست و چند هلیکوپتر به اونجا رفته. همینطور در مورد کاکی گفته شده که تفاوت‌های تلفات جانی وجود داشته. یه نفر اما گفته که در بوشهر هست اما همه چیز هم رو به راه، هیچ مشکلی هم نیست. به گفته این کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا، فقط در شهر کاکی تعدادی دیوار قدیمی ترک خورده و خسارت جانی هم وجود نداشته. یک نفر از اصلویه نوشته، گفته این منطقه دوبار لرزیده. یک نفر از فیروزآباد فارس برای ما نوشته که زلزله اومده و گفته خواب بوده و بیدار شده و احساس کرده که 10 ثانیه طول کشیده این زمین لرزه. یک نفر از بوشهر نوشته، گفته هیچ خبری نیست و گفته که 85 کیلومتری بوشهر زلزله اومده و اونجا هم اتفاق چندان مهمی نیفتاده. از اهواز داریم که گفتند اهواز هم لرزیده و یه نفر در شیراز نوشته که انقدر زلزله شدید بوده که در شیراز هم احساس شده. اما من میخوام از تو بپرسم، با توجه به اینکه این اخبار رو از بعد از ظهر پیگیری کردی، آخرین اخبار مربوط به امداد رسانی رو هم میتونی برای ما بگی یا خبرهایی در مورد نحوه کمک رسانی منتشر شده تا این لحظه؟
خب اول بذار بگم که خوشبختانه از حدود 2 ساعت قبل که خبرهایی در مورد بیرون آوردن جسد 3 نفر در شهرستان دشتی منتشر شده، تا به حال آمار کشته ها نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه تردیدهایی هم در صحت این آمار 3 نفر مطرح شده. از جمله رئیس اورژانس بوشهر گفته که نمیتونه این خبر رو تایید کنه. اما رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اعزام 20 تا تیم عملیاتی و تیم های ارزیاب به مناطق زلزله زده خبر داد. آقای مظفر گفته که بیشترین خسارت در منطقه هرمج هست که بر اساس گزارشات اولیه یه روستا هم با نام باغان 100% در منطقه تخریب شده و بیشترین تخریب ها بر اساس این گزارش هایی که تا الان رسیده در روستای سنا و باغان بوده. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته که حدود 500 نفر در این زلزله مجروح شدند که 450 نفر از اونها به صورت سرپایی درمان شدند و فقط 50 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و تا به حال هم حدود 1000 تخت چادر به منطقه زلزله زده فرستاده شده. اما بخشدار شنبه که همونطور که یکی از کاربران فیسبوک هم گفته بودند که اونجا آسیب زیادی دیده، این خبر رو تایید کرد و گفته که شهر شنبه کاملا از حالت عادی خارج شده و تاکنون فقط 100 تا مجروح به بیمارستان منتقل شدن در این شهرستان و سیستم آبرسانی و برق منطقه شنبه هم کاملا قطع هستش.
یک ایمیل همین الان به دست ما رسیده که گفته شده در اون که زلزله در شهرستان خنج که از شهرستان‌های جنوبی استان فارس هست، در 120 کیلومتری شهرستان جمع بوشهر، به خوبی قابل حس بوده، طوری که گفته اکثر خانواده ها از ترس از خونه هاشون بیرون ریختن. از شما خواهش میکنیم اگر در منطقه هستید و اگر شاهد این زمین لرزه بودید و اون رو احساس کردید در داخل ایران، حتما با ما تماس بگیرید. میتونید در صفحه فیسبوک ما بنویسید و همینطور میتونید به ما ایمیل بزنید یا اسمس بفرستید. شماره پیامکی رادیو فردا هست 2079260157C. رویا، برای ما از نیروگاه اتمی بوشهر هم بگو که همیشه در موردش نگرانی های وجود داشته، در مورد اگر به هر حال روزی زمین لرزه ی اتفاق بیفته. نیروگاه اتمی بوشهر هم دوره آزمایشی خودش رو شروع کرده، در 24 کیلومتری بوشهر هم واقع شده. خسارتی وارد شده، اظهار نظری شده تا این لحظه؟
اونطور که مقام روسی از شرکت سازنده نیروگاه بوشهر اعلام کرده، زلزله در نیروگاه احساس شده اما هیچ تأثیری بر روند فعالیت اون نداشته. نیروهای نیروگاه همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن و سطح رادیواکتیو هم در منطقه در حد معمول و تحت کنترل بوده. اما یه نکته‌ای که به نظر من خیلی تأسف‌آور بود این که ایران تنها کشوری در منطقه است که دارای راکتور هسته‌ای اما به کنوانسیون امنیت هسته‌ای که بعد از فاجعه چرنوبیل در سال 1986 مطرح شده نپیوسته. مقامات غربی و سازمان ملل بارها از ایران خواستن که به این کنوانسیون ملحق بشه اما ایران هنوز این کار رو نکرده.
متشکرم. رویا کرمی مجد بود و خبرها رو پیگیری کرده بود مربوط به زلزله در بوشهر. اما حالا که بحث راکتور اتمی و همطور نیروگاه هسته‌ای در بوشهر شد، ما نظر یک کارشناس رو هم بشنویم در این زمینه. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان، به رادیو فردا گفته که راکتور بوشهر در مقابل زمین لرزه‌های به شدت 7 درجه ریشتر مقاوم هست، ولی مسئله مهم چگونگی سرد کردن راکتورهای موجود در این نیروگاه هست. بشنویم از نصرت واحدی.
این راکتور رو شرکت زیمنس کارش رو بوخته داشته و ساختمونش هم اونها کردن و طرحش برای تا 7 ریشتر ریخته شده. به این علت این زلزله اخیر نمیتونه تأثیر روی کارش بگذارد، اما اون چیزی که اهمیت داره عبارت از این است که سرد کردن، خنک کردن این راکتور بنابر طرح زیمنس نیست، بلکه بنابر طرح شرکت روسی هست. تا چه اندازه این دستگاه خنک کننده با دریا ارتباط داره، تا چه اندازه این پمپا در محلهای قرار گرفتن که همین وضعیت رو، یعنی 7 ریشتر رو میتونن تحمل بکنن، این برای بنده هنوز روشن نیست. و دولت ایران هم راجع به این مسائل، راجع به خنک کردن این سیستم راکتور، اطلاعاتی در اختیار لاقل کسانی که وارد هستن نگذاشته. بین لد یک نقطه، یک ابهام در هر حال وجود داره تا چه اندازه دستگاه خنک کننده راکتور در یه همچین مواقعی میتواند مؤثر کار بکنه. شما میدونید که در راکتورهای عرض کنم که ژاپن، این مسئله سیستم های خنک کننده تا چه اندازه مصیبت بار بوده است.
بله، سخنان نصرت واحدی رو شنیدید، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان، که به رادیو فردا در مورد وضعیت راکتور بوشهر میگفت در مقابل زمین لرزه هایی که به گفته این کارشناس به شدت 7 درجه ریشتر مقاوم هست. در واقع به دنبال زمین لرزه امروز در 90 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر، یک بار دیگه مسئله امنیت این نیروگاه که تنها نیروگاه هسته‌ای در منطقه خلیج فارس هست مطرح شده. ولادیسلیو پاچکوف، مسئول روابط عمومی روس اتم، سازمان انرژی اتمی روسیه، هم به رادیو فردا گفته که به دلیل زلزله نیروگاه بوشهر تعطیل نشده و نخواهد شد. این زلزله هیچ تأثیری بر نیروگاه و پرسنل اون نداشته و کسانی که در اون کار میکنن آسیبی ندیدند. چند سال پیش نیروگاه بوشه شاهد زلزله مشابهی بوده. به گفته یه ولادیسلیو باچکوف که صدای اون رو شنیدید، این اولین بار نیست که در این شرایط قرار میگیریم و باید بگوییم که بر اساس طرح اون، این نیروگاه از زلزله 9 ریشتری هم در امان خواهد بود. در حالی که تا جایی که خبر دارم، به گفته آقای باچکوف، زلزله فعلی تنها 6.3 ریشتر بوده و همه کارها به گفته او بر روال عادی هست. صدای مسئول روابط عمومی روس اتم رو شنیدید، سازمان انرژی اتمی روسیه، که با رادیو فردا صحبت کرده بود. اما بریم سراغ کشورهای حاشیه خلیج فارس که اونها همین زلزله رو احساس کردن. سام هدا همکار ما در دبی روی خط تلفن ما هست. آقای هدا، از اونجایی که این زلزله در کشورهای جنوب خلیج فارس هم حس شده، میتونید برای ما بگید تا این لحظه این زمین لرزه بیشتر کجا حس شده؟
بله، با سلام مجدد. این زلزله بیشترین احساس رو در بحرین و قطر به وجود آورده، چون این دو کشور نزدیکترین کشور به مرکز این زلزله هستند. در منامه پایتخت بحرین مردم از ساختمان‌ها، به خصوص ساختمان‌های بلند، بیرون ریختند و وزارت کشور بحرین اعلامیه‌ای در این زمینه صادر کرده و به مردم گفته که نگران نباشند، خطرات جانی و مالی نداشته تا کنون در بحرین. در قطر هم همینطور، در دوحه پایتخت قطر ساختمان‌های بلند لرزیدن و مردم از این ساختمان‌ها فرار کردن، اومدن به خیابون و امدادگران هم اومدن و کمک کردن. و این دو کشور بیشترین به حساب گزارش از این دو کشور بوده.
در دبی و ابوظبی همین زلزله حس شد، درسته؟
بله درسته، در هم در دبی و هم در بیشتر در ابوظبی، چون ابوظبی در جنوب دبی هستش، بیشتر در ابوظبی این حس شده. در اونجا هم مردم به خصوص از برج‌های بلند فرار کردن. یک آقایی که در طبقه 82 یک برج زندگی می‌کرده، در توییتر گفته که کاملا حس می‌شده این زمین لرزه، این پس لرزه در ابوظبی و ساختمون کاملا لرزیده. می‌دونید که دبی محل بزرگترین برج دنیا هستش، برج خلیفه، ولی از این برج البته گزارشی نیومده. ولی در قسمت‌های جنوبی دبی هم مردم در ساختمان‌های بلند حس کردن.
آیا آقای هدا تا الان اظهار نظر رسمی درباره این زمین لرزه شده؟
اظهار نظر رسمی همونطور که عرض کردم فقط همون اعلامیه وزارت کشور بحرین بوده، ولی به طور کلی نگرانی ها در این باره در کشورهای جنوبی خلیج فارس بوده و بارها این کشورها نگرانی خودشون رو از مسائل ایمنی این نیروگاه اعلام کردن، به دلیل اینکه شمال خلیج فارس روی خط زلزله هستش و هر اتفاقی بیفته خدای نکرده میتونه که تأثیر بذاره روی کشورهای جنوبی، چون همه وابسته به خلیج فارس و تأمین آب این کشورها عمدتاً از خلیج فارس هستش.
متشکرم از سام هدا همکارم در دبی که در مورد احساس زمین لرزه در کشورهای جنوب خلیج فارس میگفت، از جمله در دبی، ابوظبی، بحرین و قطر، و نگرانی هایی که وجود داره در مورد زمین لرزه در بوشهر در ایران. اما خبرهای تایید نشده ای هم وجود داره که آمار مختلفی رو از تلفات زلزله تا این لحظه اعلام کردن. بعضی از منابع گفتن که دست کم 20 تن در این زمین لرزه در بوشهر کشته شدن، اما هنوز این اخبار تایید نشده. اگر شما در منطقه هستید حتما با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید در مورد زمین لرزه بوشهر. تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در 7:21 شب در تهران با یک گزارش. با وجود ناکام موندن گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، در حال حاضر هر دو طرف تلاش میکنند امید به ادامه گفتگوها رو زنده نگه دارند. همزمان هم خبرهایی از تحریم‌های فلج کننده تری به گوش میرسه. از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
هم ایران و هم 6 قدرت جهانی امیدوارند باز هم گفتگو کنند، آن هم پس از گفتگوهای بی نتیجه جمعه و شنبه، بدون اینکه حتی به این توافق برسند که بار دیگر کی و کجا. خبرگزاری رویترز از آن میگوید که دیپلمات‌های غربی به دردسر افتاده‌اند تا به اسرائیل نشان دهند که دیپلماسی هنوز هم میتواند کارساز باشد. اسرائیلی که گفته اگر مذاکرات و تحریم ها به نتیجه ای نرسد به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد. پس از 4 دور مذاکرات ناکام در آلماتی قزاقستان، حالا هر روز از هر دو طرف صحبت هایی به گوش می رسد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید خواسته های غربی ها با امتیازهایی که به ایران پیشنهاد دادند تناسب نداشت. و محمد رضا باهنر نایب رئیس و سخنگوی مجلس هم روز سه‌شنبه به تلویزیون دولتی چین گفت
الان بحث اولیه‌شون اینه که شما غنی‌سازی در حد 20% رو متوقف کنید. ما برای این قضیه دو تا بحث داریم، یکی اینکه میگیم شما باید تأمین بکنید سوخت مورد نیاز ما رو، و ثانیاً ما رو به عنوان یک کشور صاحب فناوری هسته‌ای در حد 3% و 3.5% به رسمیت بشناسیم.
در مذاکرات آلماتی ایران پیشنهاد قدرت‌های جهانی را برای تعلیق غنی‌سازی 20% در برابر رفع برخی از تحریم‌ها از جمله رفع تحریم واردات طلا نپذیرفت. ایرانی‌ها گفتند پیشنهاد خودشان را روی میز گذاشتند. با متوقف شدن مذاکرات، کاترین اشتون سرپرست هیئت مذاکره کننده از طرف کشورهای گروه 5 به علاوه 1 گفت دو طرف هنوز در موضوعهای اصلی فاصله زیادی با هم دارند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به اظهار نظر خانم اشتون گفت آنها باید اراده و صداقت خود را برای اعتمادسازی ملت ما نشان دهند. در همان روزهای برگزاری اجلاس آلماتی، مایکل مان سخنگوی خانم اشتون به رادیو فردا گفت
در چنین شرایطی ایران هیچ کاری نکرده که لغو تحریم ها رو محتمل و یا حتی امکان پذیر کند. ما تنها زمانی که تغییراتی در برنامه هسته‌ای ایران به وجود بیاید موضوع لغو تحریم ها را بررسی خواهیم کرد. بنابراین این بار هم توپ در زمین ایران است.
اما جدای از تمایل دورادور دو طرف به ادامه گفتگو، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه برای کارشناسان کنترل تسلیحات اتمی در واشنگتن سخن می گفت، با اشاره به اطلاعاتی که نشان می دهد ایران تا حدود 10 سال پیش درباره ساخت تسلیحات اتمی دست به تحقیقات زده و معلوم هم نیست امروز این تحقیقات ادامه دارد یا نه، یادآور شد که شفاف نبودن ایران به شک و شبهه ها دامن می زند. مدیر کل آژانس راه شفاف سازی و برطرف شدن شک و شبهه ها را هم تضمین ایران برای دسترسی کامل به همه تأسیسات، مدارک و همچنین دانشمندان اتمی ایران که در آن تحقیقات دست داشته اند دانست. از واشنگتن هم خبر می‌رسد که نمایندگان کنگره آمریکا به دنبال طرحی تازه برای باز هم سخت‌تر کردن تحریم‌ها هستند. چنان که از گزارش آسوشیتد پرس برمی‌آید، تحریم‌هایی که تاکنون اعمال شده به اقتصاد ایران و فروش نفت و دریافت‌های ارزی ضربه زده، اما تحریم‌های تازه‌تر به دنبال زمین‌گیر کردن کامل اقتصاد ایران خواهد بود.
درباره گفتگوهای مربوط به مسئله هسته‌ای در ایران بین ایران و 6 قدرت جهانی شنیدید در گزارش همکارم علیرضا کرمانی، اما ادامه میدیم. باز هم در مورد همین موضوع، دولت جمهوری اسلامی ایران روز 20 فروردین ماه رو روز ملی فناوری هسته‌ای اعلام کرده. به همین مناسبت هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه خبر از گشایش 3 مجتمع مربوط به فناوری هسته‌ای داد. از فریدون زرنگار بشنویم.
روز سه‌شنبه به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای در جمهوری اسلامی 3 مجتمع معدنی اورانیوم ساغند، مجتمع تولید اکسید اورانیوم شهید رضایی نژاد در اردکان و مجتمع شتاب دهنده صنعتی الکترون در تفت راه اندازی شد. محمود احمدی نژاد صبح روز سه‌شنبه در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای و بهره برداری با اشاره به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی دستاوردهای جدید هسته‌ای ایران گفت، دانش و فناوری هسته‌ای دارای ظرفیت‌های عظیمی برای خدمت به انسان هاست که اولین بهره‌اش تولید انرژی است.
امروز صنعت هسته‌ای در ایران عزیز در حال شکوفایی است و هر روز دستاورد جدیدی به ملت ایران تقدیم می شود. دانش هسته‌ای، فناوری هسته‌ای دارای ظرفیت‌های عظیم برای خدمت به انسان هاست.
آقای احمدی نژاد از مسئولان خواست این دستاوردها را برای مردم به زبانی که او هم متوجه شود توضیح دهند و توده‌های مردم در کل جهان را از فواید این تلاش‌ها مطلع کنند. به گفته آقای احمدی نژاد، مجتمع معدنی ساغند که روز سه‌شنبه افتتاح شد، در هر تن کمتر از 0.5 کیلو کیک زرد می‌دهد که 1/10 آن به اورانیوم 3.5% تبدیل می‌شود. از بهروز بیات، کارشناس مستقل هسته‌ای و از مشاوران پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پرسیدم از نظر فناوری هسته‌ای چه اهمیتی افتتاح این مجتمع‌های صنعتی دارند. بهروز بیات:
هم حجم منابع ایران در سطح خیلی نازلیه، هم منابع اورانیوم ایران به لحاظ غلظت اورانیومی که توی معدنها نهفته است در سطح نازلیه، جز منابع غنی دنیا محسوب نمیشن. بنابراین صحبتایی که آقای احمدی نژاد کرده چیز تازه مهم مؤثری نیست، بلکه جنبه تبلیغاتی فقط داره که باز هم بگن که این همه کوشش کردیم، این همه هزینه دادیم، بیهوده نبوده است. در واقع صحبت‌های آقای احمدی نژاد دوباره در اون مسیر ستایش نامعقول انرژی هستی و مخصوصا تکیه بر روی خلط مبحثه که گویا جهان اصولا با استفاده ایران از تکنولوژی هستی مشکلی دارد. آن چیزی که مورد مناقشه است در دنیا غنی‌سازی اورانیومه که مصرف دوگانه دارد، هم میشه باش بمب بسازی، هم میشه باش نیروگاه رو به کار بندازی. این نقطه نظر مخلوط کردنش با مصارف پزشکی، مصارف کشاورزی، دامپروری، صنعت، بسیاری مصارف دیگر، اینا هیچ وقت مورد مناقشه نبودن، کسی تا حالا باش مخالفتی نکردی. ایران هم این استفادهشو کرده، منتها متاسفانه تمام سرمایه‌گذاری نامعقول بزرگ روی بخش غنی‌سازی شده، اما در مورد مثلا مدرنیزه کردن یا حتی ساختن یک راکتور پژوهشی تازه هیچ اقدامی صورت نگرفته. پیام آقای احمدی‌نژاد در این جهته که با خلط مپس مردم رو تحریک بکنه، گویا کسی قصد داره که ایران رو از استفاده از تکنولوژی هسته‌ای باز بداره.
محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه با اشاره به استفاده‌های دیگر فناوری هسته‌ای در پزشکی و کشاورزی در ستایش از انرژی هسته‌ای گفت:
دانش هسته‌ای، فناوری هسته‌ای دارای ظرفیت‌های عظیم برای خدمت به انسان هاست. انرژی هسته‌ای مثل آفتاب، مثل آب، مثل هواست، مثل جنگل، مثل طبیعت، متعلق به همه ملت هاست. همه حق دارن استفاده بکنن، همه باید استفاده کنن.
این در حالی است که در دو سال گذشته پیامدهای فجایعی مانند انفجار نیروگاه‌های فوکوشیما در ژاپن پس از نفوذ آب به نیروگاه‌ها و کشته شدن صدها نفر در پی انفجار نیروگاه چرنوبیل در شوروی سابق و اوکراین امروز، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته جهان در سیاست تولید انرژی خود تجدید نظر کردند و از جمله آلمان تصمیم به تعطیلی همه نیروگاه‌های هسته‌ای خود تا سال 2020 میلادی گرفته است.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما در هفت و نیم بعد از ظهر، هفت و نیم شب در تهران از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همچنان همراه ما بمونید، چه در گذشته در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید، چه به تازگی به ما پیوستید. صدای شما صدای فردا برنامه ثابتی هست که در ادامه خواهید شنید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به شنوندگان عزیز و سلام به تو آزاده. در پی وقوع زمین لرزه شدیدی در استان بوشهر، خبرگزاری ایرنا به نقل از مقام‌های یک بیمارستان در خرمج از انتقال دست کم 20 جسد تا کنون به این بیمارستان خبر داده است. خرمج در 35 کیلومتری کانون زلزله در کاکی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بعد از ظهر امروز زمین لرزه‌ای به شدت 6.1 ریشتر بخش کاکی از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر را لرزان. بر اساس این گزارش‌ها این زمین لرزه خسارات زیادی در شهر شنبه به بار آورده و ستاد بحران در شهرستان دشتی تشکیل شده است. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده است که 2 روستا از 23 روستایی که در این منطقه لرزیدند آسیب جدی دیدند و در حال حاضر بیش از 10,000 نفر از اهالی این روستاها از منازل خود خارج شده و به مناطق باز رفتند. در این حال محمود جعفری مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر به خبرگزاری ایرنا گفته است که زلزله هیچ تأثیری بر فعالیت این نیروگاه نداشته. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روز ملی فناوری هسته ایران گفت ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف نمی‌کند و تا زمانی که به آن نیاز داشته باشد به تولید آن ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی همچنین گفت که تحریم‌ها و قیمت ارز و سکه ربطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد. عراق روز سه‌شنبه یک هواپیمای دیگر ایرانی متعلق به شرکت ماهان را مجبور به فرود و بازرسی کرد، اما اعلام کرد که این هواپیما فقط حامل کمک‌های بشردوستانه بوده و سلاحی در آن یافت نشده است. دیروز نیز عراق یک هواپیمای شرکت آسمان عازم سوریه را بازرسی کرده و گفته بود که حامل کمک‌های دارویی است. ایران گفته است که به خاطر این بازرسی‌ها به دولت عراق اعتراض کرده. کره شمالی خواستار تخلیه خارجیان از کره جنوبی شد. خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد که در صورت بروز جنگ این کشور مایل نیست خارجیان ساکن کره جنوبی آسیب ببینند. تلویزیون کره شمالی نیز به همه افراد و نهادها و شرکت‌ها و حتی جهانگردان خارجی هشدار داد که برای سلامت خود سئول و کره جنوبی را ترک کنند. هفته پیش نیز کره شمالی به دیپلمات‌های خارجی مقیم پیونگ‌یانگ پایتخت کره شمالی توصیه کرده بود این کشور را ترک کنند.
مینا بهارمند، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. صدای شما صدای فردا درباره یکی از برنامه‌های ثابت رادیو فردا است و واکنش‌ها و سوالات شما به این برنامه هفتگی ما. همراه جان خاکزاد و آزاده توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. البته با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فرد. در برنامه این هفته هم همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. در این برنامه تلاش میکنیم به روال گذشته برنامه صدای شما صدای فرد بازگردیم، به عبارتی سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح کنیم و به اونها پاسخ بدیم. در ضمن میهمانی نیز در این برنامه حضور خواهد داشت، همکارم بهروز کارونی، تهیه کننده و مجری برنامه کارنامه که برنامه است ویژه کارگران. این برنامه رو این هفته به قضاوت شما شنوندگان گرامی قرار میدیم تا نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. صدای شما صدای فرداست.
من هم سلام می کنم به شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. با تغییر فرکانس های ما روی امواج کوتاه، باز هم برخی از شنوندگان ما برای شنیدن صدای ما دچار مشکل شدن جان. در این قسمت به صدای دو شنونده که از ساری و اصفهان با ما تماس گرفتن گوش می کنیم.
علی هستم، از ساری تماس میگیرم. این صدای شما، من از ساری که دارم گوش میکنم خیلی خش داره، مشکلش چیه؟ اگه میتونین درست کنین، صداتون خیلی بد میشنوم.
خواستم بگم ساعت 7 بعد از ظهر به بعد دیگه رس دبلیو اصلا نمیشه صدا رادیو فردا رو اصفهان گوش کرد. اینا یه رسیدگی بکنید یه جوری بشه که بتونیم از برنامه‌ازون استفاده کنیم. خیلی ممنون.
با سپاس از این دو شنونده که با ما تماس گرفتند و مشکلاتشون رو در شنیدن صدای رادیو فردا با ما در میان گذاشتند. آزاده، اول میرم سراغ شنونده‌ای که از ساری با ما تماس گرفته بود. ما بارها یادآوری کردیم در برنامه صدای شما صدای فردا، دوستان زمانی که شما مشکلی در شنیدن رادیو فردا دارید حتما به ما بگید از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید. از طریق امواج رادیویی، موج متوسط و یا امواج کوتاه، از طریق اینترنت و یا از طریق ماهواره. دوستی که از ساری با ما تماس گرفته بود توضیح نداده که صدای ما روی امواج کوتاه خشخش داره یا راه‌های دیگری که ما صدای رادیو فردا رو پخش میکنیم. پس دوست عزیز، شما که از ساری تماس گرفتید لطف کنید در تماس بعدی بگید که روی چه فرکانسی، موج کوتاه یا متوسط، و یا از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید و در چه ساعتی. این به ما یاری میده تا با بخش فنی برای بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا گفتگو کنیم. و اما شنونده از اصفهان تماس گرفته بود برای پاسخ به این دوست گرامی که صدای رادیو فردا رو در اصفهان از طریق موج کوتاه گوش میکنه، من طول موجهایی که عصرها صدای رادیو فردا رو پخش میکنن بار دیگر یادآوری میکنم. امیدوارم که این دوست عزیز یادداشت بکنه. یادآوری میکنم از ساعت 18:06 بعد از ظهر تا نیمه شب و حتی فراتر از نیمه شب تا بامداد صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005، یعنی 12005 کیلوهرتز بشنوید. دو موج کوتاه داریم که تا بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، یعنی از ساعت 18 تا بامداد. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز که برخی از شنوندگان یادآوری کردند که صدای ما روی این طول موج صاف شنیده میشه. پس دوستان، اگر باز هم مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه داشتید با ما تماس بگیرید.
از اصفهان و ساری میریم به مشهد. محمد که خودش رو یک رادیو باز از مشهد معرفی کرده برامون نوشته ایمیلم رو خواهشن بدید آقای جان بخونه، چون فقط اون سر در میاره که من چی میگم و چی میخوام. خب جان، این ایمیل محمد و منتظر شنیدن جواب تو هستیم.
البته جالبه، این دوست عزیز گفته که قبلا هم ایمیل زده بودم ولی شما ایمیل منو نخوندید.
اگرچه که خونده بودیم.
بله خونده بودیم و
ولی خب به جزئیاتش اشاره نکرده بودیم. دوست عزیز، در مورد موج متوسط شما پیشنهادی رو با ما در میون گذاشتید. البته این پیشنهاد شما رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مسئله دیگری باز توضیح دادید که طول موج کوتاه 5860 که از ساعت 21 شروع به کار میکنه، این طول موج خوبیه، صدای رادیو فردا رو خوب به گوش شما میرسونه و گفتید که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج رو افزایش بدیم. دوست عزیز، همونطور که در پاسخ به شنونده‌ای که از اصفهان تماس گرفته بود گفتم، طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز از ساعت 18 یعنی 6 بعد از ظهر تا بامداد، حتی تا ساعت 7 بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. پس بنابراین میبینید که این خواسته شما برآورده شده و مدت زمان پخش رادیو فردا روی این طول موج افزایش پیدا کرده.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی با هم به صدای این شنونده گوش کنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما کارکنان رادیو فردا و برنامه صدای شما صدای فردا. از ایران زنگ میزنم، سیستان و بلوچستان. خواستم بگم که برنامه صدای شما صدای فردا دوباره کمرنگ شده. بنظرم قبل از عید مثل این که اعلام کرده بودید که توی هر هفته توی هر برنامه هفتگیتون از هر برنامه‌ای که توی رادیوتون اجرا میشه، ولی مثل این که دوباره فراموش کردید، اجرا داره نمیشه. خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون.
خب مشخص شد، ببین آزاده، وقتی وعده میدیم در برنامه صدای شما صدای فردا باید به وعدمون وفا کنیم. البته دوستان میدونن که طی روزهای نوروزی برنامه های مختلفی رادیو فردا پخش میکرد، در نتیجه برنامه صدای شما صدای فردا نیز نوروزی شد. به وعدمون وفا میکنیم. بهروز کارونی که دقیقا اگر اشتباه نکنم آزاده، در 4 برنامه پیش ما وعده داده بودیم که برنامه هفتگی کارنامه که اختصاص به کارگران داره و مشکلات اونها، این برنامه رو ما در برنامه صدای شما صدای فردا به قضاوت شما شنوندگان گرامی بگذاریم. و به همین خاطر که بهروز کارونی همکار ما که تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره، همکنون در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا کنار من و آزاده است. من از بهروز تشکر میکنم که وقتش رو به این برنامه داد. بهروز، اصولا برنامه کارنامه‌ای که میخوایم بذاریم به قضاوت شنوندگان چه برنامه‌ای و تا کنون چند برنامه کارنامه روی آنتن رادیو فردا رفته و پخش شده؟
سلام به تو جان عزیز و همطور آزاده گرامی و نیز شنوندگان عزیز. همطور که خودت هم اشاره کردی، برنامه کارنامه برنامه‌ای هست برای کارگران کشور، برای میلیون‌ها کارگری که در ایران دارن کار میکنن و یا احیاناً بیکار شدن به خاطر بحرانی که وجود داره در اقتصاد کشور.
پس تو در این برنامه به مشکلات کارگران، قوانینی که برای کارگران وجود داره در ایران یا وجود نداره، به وجود بیاد بهتر باشه، به این مسائل میپردازی یا مسائل دیگری هم هست که در کارنامه با شنوندگان در میان میگذاری؟
خب اگه من بخوام ساختار خود برنامه کارنامه رو به صورت خلاصه بگم، ابتدای معرفی خیلی کوتاه از گزارش اصلی کارنامه هست، بعد اخبار رو ما میگیم، اخبار هفته گذشته که در
خبرهای کارگری،
خبرهای کارگری، خبرهای مربوط به تشکل‌های کارگری که معمولاً در رسانه‌های رسمی ایران جایی نداره، و همطور خبرهای کارگری که بعضی اوقات باز هم در رسانه‌ها جایی نداره و کلاً مسائل مربوط به اعتراضای صنفی کارگری به طور مثال میتونم بگم. بعد از اون گزارش اصلی هست، بعد پای صحبت شنوندگان هست و نیز آشنایی با قانون کار که تموم شد و از 2 برنامه پیش آشنایی با قانون تامین اجتماعی رو آغاز کردیم. بله، در مورد مشکلات کارگران مسائل مطرح میشه، از جمله حداقل دستمزد کارگران، در مورد بیکاری ها، در مورد اخراج ها، در مورد تعطیلی کارخونه ها، در مورد تغییر قانون کار که دولت به دنبال اون هست، تغییر قانون تامین اجتماعی، حوادث ضمن کار، تمام مسائلی هست که میلیون ها کارگر ایرانی فکر میکنم روزانه باش مواجهن، به خصوص پرداخت نشدن دستمزدهاشون که بعضی کارخونه ها هست بالای 20 ماه کارگران حقوقشون رو دریافت نکردن.
بهروز، اگر شنونده های ما بخوان در رابطه با مسائل کارگری با برنامه تو کارنامه در تماس باشن، از چه طریق میتونن سوال ها یا پرسش ها و یا حتی مشکلاتی که در رابطه با کارشون دارن و برای شما بفرستن؟
خب ما یه آدرس اینترنتی داریم به نام car@radiofarda.com و همطور شماره تلفن پیامگیر رادیو یا شماره های پیامگیر رادیو که کارگران عزیز میتونن مشکلات خودشون رو یا مسائلی که باش مواجه میشن و نیز خبر یا عکسایی که میتونن برای ما بفرستن که ما اونها رو در برنامه کارنامه بازتاب میدیم.
پس هفته دیگه وعده ما با تو در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا تا دیدگاه شنوندگان رو که برنامه تو رو قضاوت خواهند کرد بهشون پاسخ بدید.
حتما در خدمتون خواهم بود و همینطور در خدمت شنوندگان گرامی.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه می چکم پشت دیوار سکوت، من دارم تموم می شم توی خواب ملکوت، توی خواب ملکوت. می خواستم شیشه شب با نگاهم بشکنه، اما دیدم سرنوشت منو آتیش میزنه، منو آتیش میزنه. قصه ساختن و سوختن توی بحت شب و دیوار، لب و از گلوی دوختن. چکه چکه می چکم پشت دیوار سکوت، من دارم تموم میشم توی خواب ملکوت، توی خواب ملکوت.
دست من میبره دستای باد خاک و خاکستر من میخواستم با سوختن تن برسم به صبح صادق این روزه سر به مهرم این روزه مرگ عاشق این روزه سر به مهرم این روزه مرگ عاشق میخواستم با سوختن تن برسم به صبح صادق این روزه سر به مهرم این روزه مرگ عاشق میخواستم
بر روی خط فردا
در مورد این سخنهای تازهی که این نماینده خامنه‌ای در سپاه گفتن که سپاه کنترل میکنه انتخابات و خواستم میگم عامل تقلب در انتخابات خود سپاه هست که اجازه داره برگه بده برای انتخابات که هر چقدر بخواد میتونه برگ بده به هر نفر که بخواد انتخابات شرکت کنه.
امروز از رادیو فردا من صدای ناله های مادر داغدار ستار بهشتی را شنیدم، خون گریستم.
رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا می‌خواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تلاویب می‌دهد.
صدای شما صدای فرداست.
دستشون می‌گیری نگرانت میشم، دور میشه میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، تو رو از دست دادن تلخ نفسیره، دستام یخ کردم تو سرم آتیشه، وقتی از هم دوریم نگرانت میشه، هزار سال که رفتی من هنوز پشت شیشم، رنجور توی ظاهرم با یاقی و مقروری، چشمات میخندن توی خواب چوری، نگرانت هستم رو به راه
رفتی.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling. Why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. Your friends, mate, 'cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive, and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. On and dear God, I hope I'm not stuck with this one. My fingertips are holding on to the cracks.